رادیو فرداست
و درست در همین لحظه وارد بخش سوم صبحانه با خبر شدیم که مثل همیشه البته با خبر شروع میشه. سلام میکنم بهتون اگه در ساعت 8 صبح ایران با ما همراه شدید. در این برنامه که نیم ساعت دیگه بیشتر ازش باقی نمونده، باز هم گزارش ها و گفتگوهای مختلف سیاسی و هنری و اجتماعی میشنوید. همراهمون بمونید، بعد از اخبار بیشتر توضیح میدم. شاهین بشیری
با سلام مجدد. نشست دو روزه کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از امروز دوشنبه در ژنو آغاز می شود. در این نشست که با موضوع کاستن از شمار اعدام ها و سایر مجازات های سنگین برگزار می شود، 18 کارشناس مستقل پرسش های خود برای مقام های جمهوری اسلامی را مطرح می کنند. در نشست امروز دوشنبه گزارش 224 صفحه کارشناسان بررسی می شود و نتیجه گیری اعضای کمیته نیز فردا سه‌شنبه اعلام خواهد شد. آخرین باری که مسئولان جمهوری اسلامی در برابر این کمیته حاضر شدند سال 1993 بود که طی آن نشست کارشناسان به بالا بودن شمار اعدام ها در ایران اعتراض کردند. وزارت خارجه ایران با احضار دوباره کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا خواستار دسترسی کنسولی به فرد ایرانی متهم به شرکت در طرح توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن شد. بنابر گزارش ها دستیار معاون دفتر آمریکای شمالی وزارت خارجه ایران در دیدار با کاردار سوئیس گفته است که آمریکا موظف است اطلاعات شخصی متهم را ارائه و دسترسی کنسولی به او را فراهم سازد. منصور ارباب سیر 29 سپتامبر به اتهام شرکت در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا بازداشت شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بر لزوم آزادی محافل علمی و دانشگاهی و رسانه‌ای در ایران تأکید کرد و این آزادی را برای جلوگیری از فساد مهم دانست. به نوشته وبسایت آقای خاتمی، وی با اعلام این موضوع در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه‌های ایران اشاره کرد که مطبوعات آزاد جلوی بسیاری فسادها و میل قدرت به سوی دیکتاتوری را می‌گیرند. دو قانونگذار ارشد آمریکایی بر قانع کننده بودن شواهد موجود در نقش داشتن ایران در توطئه تروریستی واشنگتن تأکید کردند و نسبت به وقوع برخورد میان ایران و آمریکا هشدار دادند. دایان فاینستاین و مایک راجرز، رؤسای کمیته‌های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان، روز یکشنبه در نشستی در کنگره اعلام کردند که طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن خامدستانه بوده و در مراحل اولیه خنسا شده است.
شاهین بشیری بود و خبرها و گزارش‌های این ساعت رو شنیدیم. در واقع خبرها رو شنیدیم، گزارش‌ها رو در ادامه خواهید شنید. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی از استعفای خودش دفاع کرد.
آقای علی مطهری به خوبی میدونه که این تصفیه شدن سوال نمایندگان با اشاره رهبر جمهوری اسلامی انجام شده.
اتهام روسپیکری به بازیگران زن سینمای ایران از طرف یک فیلمساز مذهبی و واکنش تعدادی از این هنرمندان. و آخرین خبرها درباره رویدادها در شهرهای مختلف ایران. همراه ما بمونید. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در صحبت‌هایی از احتمال ایجاد یک سری تغییر در نظام انتخاباتی ایران در آینده خبر داد. آقای خامنه‌ای گفته که از نظر اون تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی در آینده احتمالاً مشکلی نداره. بابک غفوری آذر درباره این صحبت‌های جدید رهبر ایران گزارش میده.
آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در صحبت‌هایی درباره آینده نظام سیاسی ایران گفت که در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. این نخستین بار است که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از امکان ایجاد تغییرات در نظام سیاسی ایران صحبت می‌کند. صحبتی که راه را برای ایجاد تغییراتی در شکل فعلی انتخاب رئیس جمهوری ایران فراهم می‌کند. آیا رهبر جمهوری اسلامی پس از حوادث دو سال اخیر ایران به دنبال تغییر شیوه انتخاباتی دومین مقام ارشد کشور است؟ فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، پاسخ این سوال را چنین می‌دهد.
من پیش بینی می‌کردم که آقای خامنه‌ای قطعاً این موضوعی که بر اثر انتخابات ریاست جمهوری در کشور و وجود ریاست جمهوری در کشور ایجاد میشه رو این موضوع رو برای خودش بخواد حل بکنه. پس از آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای تن نمی‌داد که آقای خاتمی مملکت گردانی بکنه یا آقای احمدی نژاد مملکت گردانی بکنه و ایشون هم به اختیارات رهبری ملتزم بمونه و خودشو محدود بکنه به اون اختیارات. نکرد آقای خامنه‌ای این چنین. بنابراین این که آقای خامنه‌ای میاد میگه که انتخاب رئیس دولت از طریق مجلس باشه به این معناست که اون حد چالشی رو که در دوران آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد میبینیم در کشور با رهبری وجود داره، این رو کاهش بده.
اما رجب‌علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس و عضو جبهه مشارکت، اعتقاد دارد که این صحبت‌ها زمین چینی‌های اولیه برای ایجاد تغییراتی در ساختار سیاسی ایران است.
من از مجلس صحبت ایشون اینطوری برداشت دارم که ایشون زمینه یک تغییر رو در به قول خودشون مهندسی نظام ایجاد کردند و اینکه کی این تغییر در واقع به وقوع پیوندد اینو گفتن در آینده دور، که خب معلوم نیست. ولی از مجموع صحبت ها برمیاد که ایشون هم به ضرورت اینکه بایستی تغییراتی در اداره نظام به وجود میاد به تدریج دارن به این ضرورت میرسن.
بر اساس قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و هر تغییری در این شیوه نیاز به همه پرسی از مردم دارد. آقای مزروعی درباره شرایط لازم برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی فعلی میگوید:
کاملا روشن هست که اگر بخوان نظام ریاست جمهوری رو فعلی رو به نظام ریاستی پارلمانی تغییر داده بشه، یعنی اینکه ما انتخاب رئیس جمهور رو به صورت مستقیم با رأی مردم نداشته باشیم و از این به بعد مردم فقط نمایندگان مجلس رو انتخاب کنند و رئیس قوه مجریه از طریق مجلس بخواد انتخاب بشه، این احتیاج به تغییر قانون اساسی داره و تغییر قانون اساسی هم خب یک روالی رو توی قانون اساسی برش تعریف کردن که در واقع بایستی با فرمان رهبری شروع بشه، یک مجلسی که افراد حقیقی و حقوقیش تعریف شدن تشکیل بشه و تغییرات در واقع در اون مجلس بحث بشه، تدوین بشه و بعدم به همه پرسی مردم گذاشته بشه. ولی اینکه بعد از این تغییر واقعا میشه اسم این نظام سیاسی تازه رو جمهوری گذاشت، این قابل بحث و تأمل هست.
موضوع ایجاد تغییرات در قانون اساسی در سالهای اخیر همواره از سوی گروه‌ها و فعالان سیاسی مختلف مطرح، اما هر بار از سوی حاکمان جمهوری اسلامی رد شده است. آیا شرایط فعلی اجازه چنین تغییراتی را در قانون اساسی می‌دهد؟ فرخ نگهدار:
شرایط فعلی کشور اگر بخواهیم تغییری در قانون اساسی ایجاد بکنیم در جهت تشدید اختیارات رهبری و کنترل بیشتر رهبری بر روندها، بالا بردن مقام ایشون و تبدیل ایشون به نیمه خدا روی زمین، یک همچین امکاناتی در اختیار دستگاه هست و میتونه این کار رو انجام بده با اعمال زور، ولی قطعا این تغییرات منفی خواهد بود، اعتراضات بیشتری در جامعه رقم خواهد زد و مشکلات بیشتری برای نظام به خصوص با توجه به وضعیت کاملا بحرانی که در محیط ایران، در منطقه و در دنیا در رابطه با ایران وجود داره. بنابراین من تصور نمی کنم آقای خامنه ای الان بخواد فوراً این کار رو انجام بده، نظر به پیامدهایی که در جامعه و نه در درون دستگاه قدرت و در سطح بین المللی ممکنه ایجاد بشه.
آیت الله خامنه ای روز یکشنبه همچنین درباره موضوعات دیگر از جمله تغییرات در نظام اسلامی و نظریه ولایت مطلقه فقیه صحبت کرد.
باز هم ایران. علی مطهری نماینده مجلس که به تازگی استعفای خودش رو از نمایندگی مجلس به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داده و چند وقت پیش ما خبرش رو هم به شما دادیم، گفته که باید تابوی سوال از رئیس جمهور شکسته بشه. آقای مطهری روز یکشنبه توی مجلس گفت که دلیل استعفاش این بوده که اون و تعدادی از نماینده ها همه راه ها رو برای به جریان انداختن سوال از رئیس جمهور رفتن ولی به جایی نرسیدن، بنابراین استعفا کرد. از نوشین سید حسینی بیشتر بشنویم.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که چهارشنبه هفته گذشته استعفایش را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد، هدفش از این کار را شکستن تابوی سوال از رئیس جمهوری عنوان کرد. علی مطهری روز یکشنبه در دفاع از استعفایش آن را آخرین ابزار برای به جریان انداختن سوال از رئیس جمهوری خواند. این نماینده منتقد دولت 3 ماه پیش طرح سوال از محمود احمدی نژاد را با 100 امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. اما اعضای این هیئت گفتند که با پس گرفته شدن شماری از امضاها تعداد آنها به کمتر از 72 امضا رسیده و به این ترتیب از فراهم کردن امکان طرح این سوال خودداری کردند. گرچه علی مطهری تعداد آنها را 86 امضا می داند. فرزند مرتضی مطهری در استعفانامه خود اشاره کرده است که مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با طرح سوال از احمدی نژاد قطعی نیست. سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی مقیم پاریس، معتقد است که پس گرفته شدن امضای نمایندگان مجلس به اشاره آیت الله علی خامنه ای صورت گرفته است.
آقای علی مطهری به خوبی میدونه که این پس گرفته شدن سوال نمایندگان با اشاره رهبر جمهوری اسلامی انجام شده و اینکه ایشون استعفا میده، استعفای ایشون پیامد این هستش که این نیروها هم میتونن به مرور در پی ریزش گسترده‌ای که حاکمیت داشته از حاکمیت جدا بشن و با یک شیب ملایمی صف خودشون رو از رهبری و حاکمیت جدا کنن.
آقای مطهری روز یکشنبه از عملکرد مجلس در رابطه با طرح سوال از رئیس جمهوری انتقاد کرد و سخنان رهبر جمهوری اسلامی را دستور کلی برای وحدت دانست که به گفته او نباید به مفهوم استفاده نکردن از اختیارات قانونی مجلس تلقی شود. ولی سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی، معتقد است که محمود احمدی نژاد مورد حمایت آیت الله علی خامنه ای است.
رهبر جمهوری اسلامی مجلس رو تبدیل کرده به یک آلت دست بی خاصیتی که دیگه اینقدر شور شده که در این موارد خاص آقای علی مطهری و دیگران صداشون در آمده. اما به نظر میرسه آیت الله خامنه ای همچنان بر روی صحنه آشکار سیاسی داره از این دولت حمایت میکنه و امثال آقای مطهری هم برای آبرو و اعتبار خودشون تلاش میکنن که مرزبندی خودشون رو با دولت و با حامیان دولت برجسته و برجسته‌تر کنن.
نماینده تهران امیدوار است که استعفایش هفته آینده اعلام وصول شود تا به این بهانه بتواند استدلالهایش را در رابطه با طرح سوال از محمود احمدی نژاد بیان کند.
سعی میکنیم از الان یه ذره تا حدی که میشه حال و هوای برنامه رو تغییر بدیم، بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری. تئاتری ها در تهران، اگر علاقمند به دیدن تئاتر هستید تیم شنا رو از دست ندید که یک نمایش خوب ایرانی هست. نویسنده و کارگردان این نمایش زنانه جابر رمضانی هست و بازیگراش همه دختر هستند: مهسا ایرج‌پور، الهه شهپرست، الهام جلالی و مریم نور محمدی. اینها دقیقاً بر اساس همین اسم تئاتر، یعنی تیم شنا، یک کار رو در تالار مولوی اجرا کردن. ساعت 6 بعد از ظهر تا 29 مهر ماه وقت دارید در بولوار کشاورز. همه اتفاقای هنری تو تهران نمیفته. اگر در شهری هستید نزدیک به مشهد یا نزدیک به نیشابور، میتونید نمایش بدون خداحافظی رو ببینید که نویسندش یکی از تئاتر نویسان و نمایش نویسان بسیار مطرح ایران هست، نغمه سمینی. کارگردانش مرتضی فتاحی هست و بازیگرانش ندا اسدی، مهسا غفوریان، محسن نامجو که البته ربطی به محسن نامجو خواننده نداره و ستایش رجعینیا هستند. 26 مهر ماه یعنی فردا بعد از ظهر ساعت 3:30 میتونید در سالن وکیلی در نیشابور در 21 جشنواره تئاتر استانی فجر این کار رو ببینید و از دست ندید. و غیر از تئاتر، آلبوم موسیقی هم اگه میخواید تهیه کنید به کسی هدیه بدید یا دلتون تنگ شده برای یک کار خوب، این کار رو از دست ندید. مردی که لب نداشت یکی از کارهای قدیمی هست که با شعر و صدای احمد شاملو هست و موسیقیش هم خیلی موسیقی جالبی هست و 4000 تومان هم قیمت این سیدی هست. و در کنار همه اینا، اگه اهل دیدن نقاشی و عکاسی و اینجور چیزا هستید و دوست دارید عکس ببینید یا کارهای تجسمی رو بدونید، حتما در جریان نخستین حراج آثار هنرهای تجسمی هستید که این حراج در واقع افتتاحیش 3-4 روز پیش بوده و آدم‌های بسیار بزرگ هنرهای تجسمی در افتتاحیه‌اش در گالری شیرین حضور داشتند، از جمله پرویز کلانتری، مرتضی قره‌باغی، حتی محمود دولت‌آبادی و پگاه آهنگرانی. غیر از این افتتاحیه، این آثار در 29 مهر ماه یعنی 2-3 روز دیگه توی هتل اوین پارسیان در واقع این مراسم حراجی شروع میشه و این با بیشترین قیمت این آثار به فروش میرسه. اگر نمیتونید این آثار رو تهیه کنید، میتونید فقط بیننده این آثار باشید یا حتی این مراسم. اما قرار هستش که تمام این اتفاقهای هنری برای حمایت از بیماران سرطانی انجام بشه. خب درباره هنر گفتیم و در مورد نقاشی و تئاتر و سینما و نقاشی و اینجور چیزها، حالا میخوام بریم دوباره سراغ سینما. حتما شنیدید که فرج الله سلحشور، نویسنده و کارگردان سریال های مذهبی تلویزیونی که شاید چندین تا از این سریال ها رو دیده باشین، در یک گفتگویی از دعوت آنجلینا جولی، بازیگر معروف سینمای آمریکا، برای بازی تو یک فیلم ایرانی بسیار انتقاد کرده و در کنارش گفته که سینمای ایران روسپی خونه هست و زنان بازیگر ایرانی رو هم به روسپیان و این ستاره هالیوود یعنی آنجلینا جولی رو هم روسپی بین‌المللی تشبیه کرده. آقای سلحشور تمام این حرفا رو در گفتگو با خبرگزاری فارس بعد رد کرد و گفته که از اظهاراتش برداشت بد شده. من بعداً در مورد واکنش هنرمندا به این صحبت‌های آقای سلحشور براتون توضیح میدم. فعلا با مانیا منصور باشیم.
سینمای ایران فاحشه خانه است. این اظهار نظر فرج الله سلحشور، فیلمساز فیلم‌های مذهبی در ایران، در مورد سینمای جمهوری اسلامی ایران است. او روز شنبه 23 مهر ماه در گفتگو با خبرگزاری کانون دانش آموزی ایران پانا، سینمای ایران را به فاحشه خانه تشبیه کرده که بازیگران زنش فاحشه هستند. اظهار نظری که جامعه سینمای ایران را در شوکی ناگهانی فرو برد. آنطور که پانا می‌نویسد، آقای سلحشور در یک واکنش تند به خبر درخواست از آنجلینا جولی، ستاره معروف هالیوود، برای بازی در یک فیلم ایرانی گفته، هنرپیشه‌های زن ایران خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند و سینمای ایران باید هم برای ادامه فعالیت خود یک فاحشه بین‌المللی بیاورد. این فیلمساز حامی محمود احمدی نژاد به پانا گفته، مگر صبح تا شب عکس‌های هنرمندان چاپ نمی‌شود؟ وقتی هنرپیشه‌های زن ما افتخارشان این است که عکس خود را به صورت نیمه اوریان در اینترنت بگذارند، یعنی خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند. کارگردان سریال مذهبی یوسف پیامبر گفته، سینمای ایران جزئی از مملکت و خانواده ایران نیست، بلکه خانواده سینما که همه‌شان به قول او از یک قماش هستند، صهیونیستی و هالیوودی است. او با اشاره به دعوت آنجلینا جولی به ایران گفته، سینمای ایران برای ایران نیست، سینمای ایران عضوی از سینمای دنیاست. کارگردان سریال مذهبی اصحاب کهف سینمای ایران را مستهجن شمرده که جمهوری اسلامی و مسئولان آن این سینمای به زن و مبتذل را پذیرفتند. اما یک روز بعد از انتشار گسترده این خبر در سایت‌های اینترنتی، فرج الله سلحشور در گفتگو با خبرگزاری فارس در روز یکشنبه حرفای مربوط به هنرپیشه‌های زن ایران را تکذیب کرد و گفت این مطلب بد منعکس شده است. او در توضیح نظراتش به فارس میگوید منظورش این بوده که آوردن یک بازیگر هرزه خارجی پایین آوردن شأن سینمای ایران و بازیگران زن آن است. او ادامه میدهد ممکن است در بازیگران زن ایران افراد نابابی هم وجود داشته باشند، ولی بسیاری از آنها انسانهای سالم و درستی هستند که به نظرم این اقدام، یعنی آوردن آنجلینا جولی به سینمای ایران، اهانت به خود بازیگران این سینماست. خبر مذاکره با مدیر برنامه‌های آنجلینا جولی ابتدا از آنجا آغاز شد که عوامل فیلم لطفاً بدون گناه به کارگردانی علیرضا رئیسیان گفتند برای بازی در این فیلم از آنجلینا جولی، بازیگر فیلم‌های پرفروش هالیوودی، دعوت کردند. بعد از آن علی سرتیپی، تهیه کننده معروف ایرانی، گفت برای بازی در فیلم رسوایی، فیلم جدید مسعود دهنمکی، می‌خواهد از آنجلینا جولی دعوت کند و البته بعد اضافه کرد آقای دهنمکی این پیشنهاد را نپذیرفته است. اگرچه دعوت از خانم آنجلینا جولی از سوی مدیران کارهایش تا کنون بدون هیچ واکنشی بوده است، اما این اظهار نظر تند فرج الله سلحشور واکنش برخی از بازیگران ایرانی را برانگیخته. به گزارش سایت سینما اینو، رویا تیموریان از بازیگران توانای سینما و تئاتر ایران اظهارات آقای سلحشور را توهین به بازیگران زن آثار خود او دانسته است. این بازیگر و کارگردان نزدیک به اصولگرایان که فعالیت هنری خود را با بازی در فیلم توبه نصوح محسن مخملباف آغاز کرده، در اوایل سال جاری به اتهام سرقت ادبی در فیلمنامه سریال یوسف پیامبر در دادگاه مقصر شناخته شده و به 3 سال حبس و پرداخت 1,500,000,000 تومان محکوم شد.
بله، مانیا منصور گزارش میداد در مورد صحبت‌های آقای سلحشور، اما تعدادی از بازیگرای جوان سینمای ایران به این اظهارات سلحشور به شکل کتبی جواب دادن، از جمله پگاه آهنگرانی، هانیه توسلی، باران کوثری، نگار جواهریان و ترانه علی دوستی. اونها گفتن که جناب آقای سلحشور، از اینکه می‌بینیم اون همه پرداختن به زوایای نورانی زندگی پیامبران و سرمه‌اش قرار دادن منش اونها تأثیر توی کلامتون نداشته و در نهایت شهرتتون رو از نفرت پراکنی و بی‌ادبی در برابر هم نوعانتون به دست آوردین، بسیار متاسفیم. انتهای این نامه هم ذکر شده که ای کاش لطف می‌کردید سینمایی رو که خجالت می‌کشیم بگیم شما رو یاد کجا می‌اندازه به حال خودش رها کنین و شاید اینطوری رستگار بشین و آرامش و صلح و محبت به وجدان نگرانتون باز کرده.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با 2 تا برنامه دیگه که باقی مونده. اول میریم سری میزنیم به شهرهای مختلف در ایران ببینیم تازه ترین خبرها در استانها کدوم هاست و بعد از اون هم قطعه بامدادی رو میشنویم و دوباره با حال و هوای مارتین لوتر کینگ آشنا میشیم و البته با همین حال و هوا هم با شما خدافظی میکنیم. قبل از قطعه بامدادی بریم سراغ آخرین اخبار استانی.
از 4 گوشه ایران
خبرهای استانی در 4 گوشه ایران با شهرام رفیع‌زاده و از استان مازندران. برامون از کارگران نساجی مازندران در خیابان اصلی شهر بگو که مثل اینکه بستن این خیابون رو در اعتراض.
صبح یک شنبه تعدادی از کارگران نساجی قائم شهر که شمارشون بیش از 200 نفر بوده از محل کارخانه به سمت فرمانداری قائمشهر راهپیمایی اعتراض‌آمیز برگزار کردند و پس از اون که در مقابل فرمانداری رسیدن تجمعی شکل گرفته و در نهایت خیابان اصلی شهر قائمشهر رو مسدود کردند و خواستار این شدند که مقام‌های استانداری و فرمانداری به مشکلات کارگران رسیدگی بکنن. این کارگران 13 ماه است که حقوق دریافت نکردن و گفتن که مدیرانی که این کارخانه رو تحویل گرفته بودن وعده داده بودن که 2 ماهه مشکلات کارگران رو برطرف بکنن، اما با گذشت 2 سال هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته.
متاسفانه اول صبح باید بریم سراغ اعدام‌ها. در مازندران، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان چندین نفر اعدام شدن ناگهان.
بله، روز گذشته و 1 روز قبل از اون 10 نفر در استانهای مازندران، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و فارس اعدام شدند. 6 نفر از اعدام شدگان در سیستان و بلوچستان و در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. اتهام این افراد از سوی دادگستری استان سیستان و بلوچستان قاچاق مواد مخدر اعلام شده، اما اسامی این افراد اعلام نشده. در استان مازندران و در شهر ساری هم آقای حجت الاسلام اسدالله جعفری دادستان انقلاب ساری اعلام کرده که 2 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. و در خراسان جنوبی هم فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی احمد علی گودرزی اعلام کرده که 1 نفر رو به اتهام درگیری مسلحانه و کشتن یکی از ماموران نیروی انتظامی در این استان اعدام کردند. و علاوه بر اینها 1 نفر هم در شهر مرودشت در استان فارس به اتهام تجاوز جنسی اعدام شده، البته اسم این شخص از سوی مقام‌های دادگستری استان فارس اعلام نشده.
حالا که از اعدام‌ها گفتی، از بازداشت‌ها هم بگو که تعداد خیلی زیادی به اتهام قاچاق مواد مخدر توی استان البرز دستگیر شدن.
بله، به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان البرز دست کم 15,000 نفر تنها در 6 ماه نخست سال جاری به اتهام قاچاق مواد مخدر در استان البرز که شامل شهر کرج و برخی از شهرهای اطرافش میشه بازداشت شدن. ایشون گفته که از میان این بازداشت شدگان 603 نفر قاچاقچی بودند، 7703 نفر توزیع کننده بودند و 858 نفر هم کسانی بودند که به اتهام نگهداری مواد مخدر بازداشت شدند.
امیدوارم تا اینجای برنامه رو شنیده باشید و مشکلی برای شنیدن نداشته باشید، چه از طریق اینترنت، چه از طریق ماهواره و چه از طریق رادیو موج کوتاهی که ممکنه توی ماشین دارید میشنوید صدامونا. آخرین برنامه امروز صبح رو بشنویم در صبح دوشنبه و درباره مارتین لوتر کینگ. ببینیم توماج تاهباز در قطعه بامدادی چه موسیقی و چه قطعه ادبی رو برای ما انتخاب کرده. منم قبل از اینکه این برنامه تموم بشه با شما خداحافظی میکنم تا اینکه وسط موسیقی نیام و رو اعصابتون نباشم و بتونید راحت تا ته برنامه موسیقی بشنوید. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران.
روز گذشته تو واشنگتن پایتخت آمریکا از بنای یادبود مارتین لوتر کینگ پرده برداری شد. مارتین لوتر کینگ ژانویه 1929 میلادی به دنیا آمد. اگه هنوز زنده بود باید تقریبا 82 سالش بود الان، ولی خب وقتی 39 سالش بود تو منفیس تو آمریکا ترور شد. کینگ از مهمترین و بزرگترین مبارزان مدنی سده 20 حساب میشه، کسی که همه میدونن تأثیر زیادی روی مبارزه های مدنی بدون خشونت بعد از خودش گذاشت. مارتین لوتر کینگ علیه تبعیض نژادی تو آمریکا سالها مبارزه کرد. یه مسیحی معتقد بود که در این حال گفته میشه از هوادارهای سرسخت گاندی هم بود. سال 1964 میلادی جایزه صلح نوبل رو گرفت که تا اونجا که من یادم میاد جوان‌ترین کسی بود که این جایزه رو گرفت. سال 63 هم اون سخنرانی معروف رو کرد که توش یه جمله بسیار بسیار معروف رو میگه که بارها بارها هم بعدن تکرار شد که رویایی دارم. در نهایت از جمله کسایی بود که به تبعیض نژادی تو آمریکا پایان داد و دهه هاست که سرمشق و نماد مبارزه های عدالت خواهانه ای که چه تو آمریکا چه این ور اونور دنیا انجام میشه. معمولا این روزا کسی دوست نداره رهبر و سرمشقی داشته باشه، ولی بنده رو از این قاعده مستثنا کنید. به سلامتی یاد مارتین لوتر کینگ، I have a dream، رویایی دارم از کامن.
Struggle is my address with pain and crack lips. Gunshots coming from sounds of blackness. Given this game with no time to practice. Born on a blacklist. Told I'm below average. A life with no cabbage. That's no money if you're from where I'm from. Funny, I just want some of your son. Dark clouds seem to follow me. Alcohol that my pops swallow bottle me. No apology, I walk with a bold on my shoulder. It's a cold war, I'm a colder soldier. Hold the same fight that made Martin Luther the king. I ain't using it for the right thing. In between lean and the fiends, hustle and the schemes, I put together pieces of a dream. I still have one.
I got a dream.
One day,
we gonna work it out.
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 I have a dream.
I got a dream.
One day,
we gonna work it out.
One day,
we gonna work it out.
One day,
we gonna work it out.
I have a dream.
I got a dream.
Myself,
I gotta find a way.
I have a dream.
My dream is to be free. My dream is to be. My dream is to be. My dream is to be free.
The world's in me.
looking in the mirror. Images of me getting much clearer. Dear self, I wrote a letter just to better my soul. If I don't express it, then forever I hold inside. I'm from a side where we out of control. Rap music and the hood play the fatherly role. My story like yours, yo, gotta be told. Trying to make it from a gangster to a Galia role. Red scrolls are stone slaves and Jewish people in cold cage. Hate has no color or age. Slip the page. Now my rage became freedom. Right dreams in the dark, they far, but I can see them. I believe in heaven more than hell. Blessings more than jail. In the ghetto, let love prevail. With a story to tell, my eyes see the glory and well. The world waiting for me to yell. I have a dream.
I got a dream.
One thing.
We gonna work it out. We gonna work it out. We gonna work it out.
I have a dream.